ساعت 2 بعد از ظهر به وقت ایران و 11:30 صبح به وقت پراگ. صدای رادیو فردا را از جمهوری چک می شنوید. پس از اکبر هاشمی و محمد خاتمی اشخاص و گروه‌های بیشتری حمایت خود را از حسن روحانی اعدام کردند. دولت یونان در راستای برنامه ریاضت اقتصادی فعالیت رادیو و تلویزیون دولتی این کشور را تعلیق کرد. و سازمان جهانی کار می‌گوید بیش از 10 میلیون کودک در جهان به عنوان خدمتکار منازل کار می‌کنند. سلام به شما شنوندگان عزیز رادیو فردا، من رضا ولی‌زاده هستم و در 15 دقیقه پیش رو با خبرها و گزارش‌هایی که همکارانم تهیه کردند در کنار شما خواهم بود. شورای هماهنگی جبهه اصلاحات، مجمع روحانیون مبارز، مجمع مدرسین و محققین حوزه علمی قم، جبهه مشارکت ایران اسلامی احمد منتظری و علی مطهری از نامزدی حسن روحانی در انتخابات حمایت کردند. شورای هماهنگی جبهه اصلاحات انتخابات را آغاز جدیدی برای حرکت اجتماعی و سیاسی ایرانیان دانسته و از مردم ایران خواسته است مطالبات اصلاح طلبانه خود را از حسن روحانی پیگیری کنند. مجمع روحانیون مبارز نیز حمایت خود را از حسن روحانی اعلام کرد. علی مطهری نماینده مجلس هم در بیانیه اعلام کرد با توجه به نتیجه نظرسنجی ها به روحانی رأی می دهد. احمد منتظری فرزند آیت الله منتظری نیز با انتشار بیانیه ابراز امیدواری کرد که مردم با رأی خود حسن روحانی را در عمل به وعده های انتخاباتیش یاری کنند. همکارم علیرضا کرمانی اینجا در کنار ماست در استودیو تا مثل هر روز که خبرهای انتخاباتی رو پیگیری میکنه. در طول این مدت جزئیات بیشتری از رویدادها و خبرهای تازه‌ای که امروز درباره آخرین رقابتها و رویدادها و تحولات انتخاباتی داشتیم ما رو بروز کنه. سلام علیرضا، خوش اومدی به استودیو.
سلام رضا، سلام شنوندگان.
علیرضا، سخنگوی شورای نگهبان امروز گویا نشست مطبوعاتی داشت. نکته تازه‌ای توی سخنان ایشون دیده میشه؟
خیلی از صحبت‌های آقای عباس علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان صحبت‌های معمولی بود که در این چند روز، در این چند مدت هم شنیده شده. یعنی پرسش خبرنگاران این گونه بود، مثلا چرا برخی کاندیداها برنامه نداشتن یا شرایط احراز صلاحیت‌ها و روندش چگونه بوده. اما خبرنگار خبرگزاری فرانسه از آقای کدخدایی سوال کرد که آیا اگر درخواستی از سوی سازمان‌های بین‌المللی برای فرستادن ناظر در انتخابات ارائه بشه شما پاسخ مثبت میدید؟ که آقای کدخدایی گفت که ما این رو دور از شأن و جایگاه کشورمون میدونیم که کسان دیگری نظارت داشته باشن. ایشون همچنین مدعی شد که انتخابات در جمهوری اسلامی ایران آزادترین و سالمترین انتخاباته و اسناد و مدارکش هم همیشه برای رسانه‌ها و مردم ارائه شده و گفت که این پیشنهاد قابل قبول ایران نیست.
علیرضا، بعد از 2 روز مونده به انتخابات، تو این فاصله هم یک نامزد اصولگرا آقای حداد عادل و همینطور یک نامزد اصلاح طلب آقای محمد رضا عارف انصراف دارن. در این فاصله نظرسنجی‌ها یا نشون میده که وضعیت نامزدهای باقی مونده چطور هست؟
خب میدونیم که یعنی مؤسسات نظرسنجی مستقلی در ایران نیستند. افکار سنجی ها یا نظرسنجی هایی هم که اعلام میشه بیشتر توسط خبرگزاری ها یا وبسایت های خبری جریان اصولگرا هست. اما با همه اینها آخرین نظرسنجی هایی که منتشر کردن از جمله خبرگزاری مهر همچنان به قول خودشون آقای قالیباف رو در صدر نشون میده، با اختلاف خیلی کمی هم آقای روحانی رو در جایگاه دوم نشون میده و معتقدن اصولگراها که بعد از کنارگیری آقای عارف آرای آقای روحانی رشد چشمگیر و تصاعدی داشته. به خاطر همین کمی نگرانی هم در میان اصولگراها ایجاد کرده. آیت الله احمد خاتمی امام جمعه موقت تهران امروز اشاره کرد که اگر اصولگراها به وحدت نرسن پیش خدا جوابی نخواهند داشت و گفت که نامزدها بر پیمان ائتلافی خود وفادار باشند. منظور ایشون اونجوری که میگه نامزدها بر پیمان ائتلافی، فقط 2 نفر موندن که ائتلاف داشتن، یعنی آقای قالیباف و ولایتی. آقای ولایتی در هیچ کدوم از نظرسنجی‌ها جزء 4 نفر هم نیست و فشارهایی هست که ایشون، آقای جلیلی یا آقای محسن رضایی کنار برن تا آقای قالیباف بتونه رقابت کنه با آقای روحانی.
از آقای روحانی گفتین، در مورد پشتیبانی هایی هم که اخیراً ازش شده در خبرها داشتیم، جزئیات بیشترش چی هست علیرضا؟
درسته، در خبری هم که شما خوندی آمده بود حتی گروه ها و شخصیت هایی که از آقای روحانی حمایت کردن. من به نظرم رسید که بعد از پیام های آقای محمد خاتمی و آقای هاشمی رفسنجانی که گفتن به حسن روحانی رأی میدیم، پیام بیت آیت الله منتظری یکی از مهمترین پیام هاست که امروز منتشر شد و همگونه که شما در خبر خوندی احمد منتظری از طرف بیت آیت الله منتظری بیانیه صادر کرده و گفته که متاسفانه در این انتخابات هم شورای نگهبان به جای نظارت دخالت کرد و انتخابات دو مرحله‌ای کرد. اشارش به رد صلاحیت آقای هاشمی رفسنجانیه، اما گفته که با وجود همه این کاستی ها نمیتوان بی‌تفاوت بود. بیت آیت الله منتظری هم گفتن که از حسن روحانی حمایت میکنن.
سپاسگزارم از تو علیرضا کرمانی برای تازه ترین خبرها و اطلاعاتی که از تحولات انتخاباتی برای ما گفتی.
به رادیو فردا گوش میکنید.
با خبرها ادامه میدیم این بخش رو. دولت یونان که با بحران اقتصادی روبروست، فعالیت رادیو و تلویزیون دولتی را برای صرفه‌جویی تعلیق کرد. بنابر گزارش‌ها با تعلیق رسانه ملی یونان حدود 2500 نفر بیکار شدند. در اعتراض به این تصمیم دولت یونان، عده زیادی از مردم در مقابل ساختمان رادیو و تلویزیون در شمال آتن تجمع کردند. بنابر گزارش ها این رسانه دولتی حدود 300 میلیون یورو در سال هزینه در بر داشته است. سخنگوی دولت یونان این رسانه را محل اسراف پول، فساد و سوء مدیریت خوانده است. یونان برای دریافت وام های اضطراری 240 میلیارد یورویی از جامعه بین المللی باید میزان بالایی از شغل های دولتی بکاهد. و آخرین خبر این که سازمان جهانی کار در گزارشی اعلام کرد که بیش از 10 میلیون کودک در سراسر جهان به عنوان خدمتکار منازل و در شرایطی همانند بردگان مشغول به کار هستند. در شهر تورنتو کانادا عده‌ای از جوانان و فعالان مدنی ایرانی یک انتخابات نمادین را در این شهر برپا کردند. محمود عزیمایی در گفتگو با همکارم نادر صدیقی هدفهای این حرکت را برشمرد.
دو هدف عمده رو ما دنبالش بودیم و هستیم که این دو هدف رو در دو جمله خلاصه روی پوسترهامون و همینطور روی برگه‌های رأی‌گیریمون و همینطور از صفحه فیسبوک این کمپین نوشته شده. اگر اجازه بدید من همین دو جمله رو میخونم براتون. اول اینکه بی‌تفاوتی ساختار سیاسی را تغییر نمیدهد، انتخابات یک حق است و ما باید حق شهروندیمان را مطالبه کنیم. و دوم اینکه دولت‌های ایران و کانادا موظفند حق مردم ایران را در تعیین سرنوشت خود به رسمیت بشناسند. در واقع ما می‌خواستیم تلاش کنیم که این جو بی‌تفاوتی رو که ما می‌بینیم در ایرانیان داخل و بیرون از ایران به وجود اومده، یه مقدار با این رو به چالش بگیریم، بریم داخل مردم و با گفتگو با اونها سعی کنیم اونها رو متقاعد کنیم که صرفاً بی‌تفاوت بودن چیزی رو عوض نخواهد کرد. انتخابات یک حق، این حق از ما غصب شده. به خاطر حالا در ایران انتخابات آزاد و دموکراتیک نیست، انتخاب‌ها خیلی محدود شده. از طرف دیگه برای ایرانیان داخل کانادا به نوع دیگری این حق غصب شده.
یعنی به چه ترتیب در اونجا صندوق رأی وجود نداره؟
خیر، ما از زمانی که در واقع کمتر از فکر می‌کنم یک سال پیش بود که دولت کانادا سفارت ایران رو بست و هر گونه روابط دیپلماتیک رو با ایران قطع کرد، حتی دفتر حفاظت منافع هم در کانادا نداریم.
آیا شما این نقیصه رو از طرف دولت ایران می‌بینید یا دولت کانادا رو هم مسئول می‌دونید در این زمینه؟
به نظر ما هر دو طرف مسئولند، اگرچه میدونیم که دولت کانادا بیانیه‌ای داده که کانادا آماده بوده که کمک کنه برای برقراری انتخابات و آمدن صندوق‌ها به کانادا برای ایرانی‌ها و این کوتاهی از دولت ایران بوده.
آقای عزیمایی لطف کنیم به من توضیح بدین که در چه مقاطعی این انتخابات نمادین رو شما اونجا برپا کردین و نتیجه اون چی بود؟
این انتخابات نمادین با داشتن 4 صندوق در 4 نقطه تورنتو بزرگ بود. در 3 نوبت این صندوق ها در اختیار مردم قرار گرفت، جمعه بعد از ظهر، شنبه و یک شنبه. و ما امروز در واقع امشب ساعت 9 به وقت تورنتو در نورت یورک سیویک سنتر در یک مراسمی برنامه داریم برای شمارش آرا، باز کردن این 4 صندوق با حضور نمایندگانی از فعالین اجتماعی که در تورنتو هستند و همینطور بعضی از نمایندگان رسانه های عمومی.
آقای عزیمایی، چند کاندیدا رو معرفی کردین؟ آیا این کاندیداها هم نمادین بودن و یا اشخاص حقیقی هم به عنوان نامزد انتخابات معرفی شده بودن؟
رأیی که ما طراحی کردیم، ما سعی کردیم به نوعی شامل همه انتخاب‌های ممکن بشه و حتی کسانی که تحریم می‌کنند انتخابات رو هم شامل بشه. اولین گزینه ما این بود که در انتخابات شرکت نمی‌کنند. گزینه بعدی یکی از 8 گزینه‌ای بود که به طور رسمی در داخل ایران اعلام شدن و از فیلتر شورای نگهبان گذشتن، و گزینه بعد این بود که یک شخص دیگری اگر کاندید بود و تایید شده بود، من به این شخص رأی می‌دادم. و در آخر هم یه جایی گذاشته بودیم برای اینکه مردم بتونن نظرشون رو بنویسن که دلیل بیارن که اگر شرکت میکنن چرا، اگر شرکت نمیکنن چرا.
نتیجه این کاری که شما کردین چه خواهد بود؟ چه برداشتی میخواین از این حرکت بکنین؟
ما در واقع از این فرصت استفاده کردیم بیشتر از هر چیز برای اینکه فرصت کنیم به طور حضوری با مردم، با ایرانی های تورنتو تماس داشته باشیم و رو در رو باهاشون صحبت کنیم.
گفتگوی همکارم نادر صدیقی بود با محمود عزیمایی در مورد انتخابات نمادینی که در کانادا برپا کردند. اما به ترکیه میریم. درگیری ها میان تظاهر کنندگان و پلیس ضد شورش ترکیه همچنان ادامه داره. کیان معنوی و تازه ترین تحولات در مورد درگیری های ترکیه.
تعقیب و گریز میان نیروهای ضد شورش ترکیه و تظاهر کنندگان تا نیمه شب گذشته و بامداد چهارشنبه در محوطه میدان تقسیم و پارک قزی در استانبول ادامه یافت. پلیس ضد شورش ترکیه روز سه‌شنبه با لوله‌های آب‌پاش، گلوله‌های گاز اشک‌آور، اسپری فلفل و نارنجک‌های بی‌حس کننده به هزاران تظاهر کننده در میدان تقسیم حمله کرد و این میدان و پارک قزی در حالی که هوا رو به تاریکی می رفت به میدان نبرد میان طرفین تبدیل شد. حملات ساعتی پس از آن روی داد که رجب طیب اردوغان نخست وزیر اسلامگرای ترکیه در سخنانی به تظاهر کنندگان هشدار داد که صبر و تحملش رو به پایان است. تظاهر کنندگان در شعارهایشان از اردوغان خواستند که استعفا دهد و بر ادامه مقاومت تاکید می‌کنند. برخی از آنان در پاسخ به حملات پلیس به سوی آنها کوکتل مولوتوف، راکت‌های آتش‌بازی و سنگ پرتاب می‌کردند. پلیس ضد شورش روز سه‌شنبه از بردزل برای جمع کردن چادرها و سنگرهایی که تظاهرکنندگان برپا کرده بودند استفاده کرد. حمله پلیس به پارک قزی و میدان تقسیم همچنین در حالی روی داد که اردوغان پیشتر اعلام کرده بود قصد دارد روز چهارشنبه با رهبران تظاهرات دیدار و گفتگو کند. اردوغان روز سه‌شنبه به قانونگذاران مجلس آن کشور گفت:
صمیمی duygularla oralara gittiğini kabul ettiğim gençleri özellikle buralardan ayırarak artık.
اردوغان هشدار داد تظاهراتی که در آغاز به خاطر محیط زیست شروع شد اکنون توسط جریان‌هایی دزدیده شده و به صورت شورشی غیر دموکراتیک تبدیل شده است.
Bundan sonra artık bunlara tahammül یوکتور.
نخست وزیر ترکیه همچنین از برخی رسانه‌های خارجی به خاطر آنچه انتشار خبرهای نادرست خواند انتقاد کرد. دیدبان حقوق بشر و عفو بین‌الملل، دو نهاد مدافع حقوق بشر، روز سه‌شنبه حملات پلیس ترکیه به تظاهرکنندگان را محکوم کردند و خواهان گفتگو با تظاهرکنندگان شدند. تظاهرکنندگان در استانبول و شهرهای دیگر ترکیه که در شعارهایشان خواهان استعفای اردوغان هستند، او را متهم می‌کنند آزادی‌ها را محدود کرده و محافظه‌کارانه تلاش می‌کند ارزش‌های اسلامی را به تدریج به جامعه تابع قانون اساسی سکولار ترکیه تحمیل کند. رجب طیب اردوغان از هواداران حزبش خواسته است با حضور فعال در انتخابات محلی سال آینده به مخالفان پاسخ دهند. طرفداران حزب عدالت و توسعه قصد دارند تعطیلات آخر این هفته در آنکارا و استانبول راهپیمایی کنند. در تحول دیگر، کاخ سفید واشنگتن روز سه‌شنبه در بیانیه‌ای نسبت به آنچه نادیده گرفته شدن حق آزادی بیان و تنبیه افراد به خاطر ابراز عقیده توصیف کرد، ابراز نگرانی کرده از دولت ترکیه خواست با مخالفان گفتگو کند.
کیان معنوی گزارش می‌داد. بخش بعدی خبرها ساعت 2:30 بعد از ظهر به وقت ایران خواهد بود.